برنامه روایت امروز، وزارت خارجه پاکستان در واکنش طالبان در مورد نظریه تفاهم با خواست مردم میگوید که طالبان باید روی خود و امور خود تمرکز کرده و به حق تحصیل دختران بپردازند و روی سوء تعبیر از دین مسئول قرار داده شوند. در حالی که جنگ اسرائیل در غزه امروز یک ساله شد، تأثیرات این جنگ بر اقتصاد کشورهای منطقه و پیامد آن در قبال مهاجرین افغان مقیم ایران چه خواهد بود؟ در این برنامه با تحلیل این موضوع می‌پردازیم. و نهاد خانه آزادی بیان افغانستان از بازداشت یک خبرنگار توسط طالبان در کابل خبر داده است. این نهاد میگوید که استخبارات حکومت طالبان مهدی انصاری، خبرنگار آژانس خبری افغان را در منطقه دشت برچی در کابل بازداشت کردند. بینندگان و شنوندگان محترم برنامه روایت امروز، با سلام به شما، لینا رزبه میزبان برنامه این ساعت هستم. موضوع برنامه این ساعت را با یک سال شدن جنگ در شرق میانه در میان اسرائیل و گروه حماس و حال گسترش این جنگ به مناطق جنوب بیروت و در داخل لبنان اختصاص دادیم. اینکه تاثیرات این جنگ گسترده بر اوضاع کشورهای دیگر مانند ایران که در آن مهاجرین افغان نیز به سر میبرند چگونه خواهد بود. قبل از اینکه بپردازیم به موضوع برنامه، به سرخط چند خبر توجه کنید و بعد با مهمان برنامه تحلیل این موضوع با شما خواهیم بود. پاکستان از درگیری با نیروهای طالبان افغان در منطقه مرزی نوشکی ایالت بلوچستان خبر داده است. حکومت طالبان در این مورد تاکنون ابراز نظر نکرده، ولی امجد سومرو معاون کمیشنر پلیس نوشکی شام گذشته ادعا کرد که تلفات سنگینی به طرف افغانستان وارد آوردند. این ادعا در حال صورت گرفت که عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، روز گذشته در شبکه اکس با نشر اعلامیه گفت که تنش‌های اخیر در پاکستان در میان حکومت و مخالفان به سطح نگران کننده رسیده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان خطابه سخنگوی وزارت خارجه طالبان را غیر قابل قبول و مداخله در امور داخلی پاکستان خواند. ممتاز زهرا بلوچ در بیانیه به رسانه ها گفت که طالبان به جای صحبت در مورد اوضاع در یک کشور دموکراتیک، باید روی حل مشکلات داخلی خود تمرکز کنند و به فراگیر بودن و رعایت حق آموزش و زنان و دختران اولویت بدهند. قبل بر آن عبدالقهار بخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در اعلامیه‌ای بر روز یکشنبه با ابراز نگرانی روی تنش‌های اخیر در پاکستان گفته بود که ادامه این وضعیت بر تمام منطقه تأثیر منفی می‌گذارد. نهاد موسوم به خانه آزادی بیان افغانستان از بازداشت یک خبرنگار توسط طالبان در کابل خبر داده است. این نهاد به روز یک شنبه در شبکه اکس نوشت که استخبارات طالبان مهدی انصاری، خبرنگار آژانس خبری افغان را در منطقه دشت برچی کابل در روز شب یک شنبه دستگیر و به مکان نامعلومی بردند. قبل بر این برخی از رسانه‌های داخلی در افغانستان نیز از بازداشت او خبر دادند. طالبان روی دستگیری خبرنگاران، فعالان مدنی و سیاسی عمدتاً واکنش تبارز نمی‌دهند. طوری که در ابتدای برنامه شنیده، جنگ اسرائیل و حماس در شرق میانه اکنون یک ساله شده و این جنگ با حضور اسرائیل در جنوب بیروت و مناطق در لبنان گسترش پیدا کرده. البته جنگ در حال جریان داره که ایران چند روز قبل حمله میزایلی را بر اسرائیل انجام داد که در واکنش به او اسرائیل متحد شده که حمله مشابه را بر ایران انجام میده و ایران هم مکررن یادآوری کرده که آماده تلافی و یا پاسخ به هر گونه حمله اسرائیل بر خاک خود است. قبل از اینکه به تحلیل موضوع بپردازیم، گزارش داریم روی یک سال شدن این جنگ. به گزارش توجه کنید و بعد با مهمان برنامه آقای احمد غنی خسروی، تحلیلگر امور سیاسی، با تحلیل این مطلب با شما خواهیم بود.
اسرائیل در سراسر کشور برای یادبود از قربانیان یک سالگی حمله حماس بر اسرائیل زنگ را به صدا درآورده و برای یک دقیقه ایستاده و سکوت کردند. هزاران نفر در فستیوال موسیقی معروف به نووا از قربانیان یادبود به عمل آوردند و بیرق‌ها در اطراف پارلمان اسرائیل نیمه برافراشته شدند. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل همراه با شهردار اورشلیم از بنای یادبود شمشیر آهنی دیدن نموده و به یاد قربانیان شمع روشن کردند.
در این روز در اینجا و در برخی از نقاط کشور ما از قربانیان حمله و گروگانان یادبود میکنیم و ما برای برگشت آنان و قهرمانهایی که جان باختند از قلمرو خود دفاع میکنیم. یک سال قبل ما شاهد کشتار جمعی ناگواری بودیم و در کنار مردم مانند شیرها ایستادگی کردیم و مانند آنان تاب آوردیم.
در حمله حماس بر اسرائیل 1200 نفر کشته و حدود 250 نفر گروگان گرفته شدند و پس از یک سال 101 نفر هنوز در قید حماس در کناره غزه باقی ماندند. به اساس آمار وزارت صحت غزه، اسرائیل در حملات تلافی جویانه تا یک سال گذشته حدود 42,000 فلسطینی را هلاک ساختند و حدود 2.3 میلیون از غزه بیجا شدند. اینجا در فلسطین مردم میگویند که پس از یک سال که خانه و کاشانه آنها ویران شده است، انتظار برگشت زندگی به روال عادی را دارند.
قبل از 7 اکتبر ما رویای داشتیم. با عنوان پدر 6 فرزند آرزویم بود که خانه داشته باشیم و برای آنان همسر بیابم، اما پس از حمله 7 اکتبر همه چیز ما از دست رفت. مانند پدرم که 58 سال کار کرده بود، همه چیز ما با خاک یکسان شد.
امروز از جنگ یک سال می شود. البته که ما با بیجا شدگان بلد بودیم، اما از یک مصیبت گرفتار مصیبت دیگر می شویم.
در منطقه خان یونس مردم تلاش دارند که برای خود یک زندگی داشته باشند، به خاطر که خانه های آنها در غزه قابل زندگی نیست.
تا یک سال جنگ در غزه، این شهر به یک محل بدون بود باش افراد و ناممکن برای زندگی شده است. جای امن نیست و همه جا ویران شده. حتی درخت ها، سنگ ها، کودکان، مردان و زنان با زمین های زراعتی و چاهای آب در حملات از بین رفته اند.
حزب الله که از جانب ایران حمایت می شود، در اولین سالگرد حمله حماس بر اسرائیل، اهداف نظامی اسرائیل در شهر حیفا را هدف قرار داده و در 65 کیلومتری تیبریاس اسرائیل حمله کردند. جنگ حماس و اسرائیل اکنون بیشتر به شمال لبنان متمرکز شده است. نیروهای اسرائیلی اهداف حزب الله را در این منطقه مورد حملات راکتی قرار دادند. این در حال است که روز یکشنبه در برخی از کشورهای جهان مظاهرات و مراسم یادبود راه اندازی شد. این مظاهرات در شهرهای لندن، برلین، پاریس و روم برگزار شد. در این حال مظاهرات گسترده در حمایت از فلسطین از پاکستان گرفته تا مراکش راه اندازی شد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
موضوع صحبت برنامه روایت امروز را به یک سال از شدن جنگ میان اسرائیل و حماس، گسترشان در منطقه و لبنان و تاثیرات آن بر کشورهای دیگر و همجوار به افغانستان یعنی ایران بررسی میکنیم و یکی این موضوع چه تأثیر را روی تصامیم ایران در قبال ماجرین افغان از خود بر جای گذاشته است. آقای احمد غنی خسروی، تحلیلگر امور منطقه و استاد دانشگاه برلین با ما هستند. آقای خسروی سلام و سپاس از وقتتان. جنگ یا تنش در حال بین اسرائیل و حماس و حزب الله جریان داره که ایران هم حال یک ضلع دیگه و یک زاویه دیگه از این تنش شد با حمله‌ای که بر مستقیما بر اسرائیل انجام داد و در بدل از او تحریم‌های بیشتر حال بر ایران انفاس شده. از سوی دیگه ایران اعلام کرده که دیگه مهاجرین افغان نمی‌پذیره و احتمال اخراج مهاجرین هم که در اونجا بوده اکنون قوی‌تر شده که یکی از دلایل از او تحریم‌ها بوده میتونه. بحث هایی که تا کنون بوده روی گسترش از این جنگ است، مبدل شدنش به جنگ تمام عیار، ولی به نظر شما اگر ما نگاه بیشتر محلی به این جنگ بیفکنیم، تأثیر از این تنش بر افغانستان در منطقه چه خواهد بود؟
به نام خدا، با درود به شما و همکاران خوب شما و همه مخاطبین عزیز رادیو و تلویزیون آشنا صدای آمریکا. واقعیت همی هست که مشکلاتی که پیرامون ای جنگ وجود داشته و داره امروز خیلی فراتر از اسرائیل و فلسطین هست. میشه بگیم که خیلی از کشورهای دنیا رو متاثر ساخته و در کنار از اون کشور مثل افغانستان که شما از او یادآوری کردین هم میتونه بیشترین تأثیر منفی از این جنگ داشته باشه. برای که خب ایرانی ها زیر فشار بیشتر اقتصادی قرار دارن و به زعم خودشان گویا افغان هایی که در ایران هستن 1-2 میلیون شغل در ایران در اختیار دارن و فکر میکنن که اگر افغان ها را از ایران اخراج بکنن حداقل 1-2 میلیون ایرانی صاحب شغل میشه، ضمن اینکه به اقتصاد ایران هم میشه کمکی بکنه. پس به هر صورت ما هم از جمله کشورهایی هستیم که آسیب این جنگ را دیدیم و از این نهیه متضرر شده. اما خب تاثیرات جهانی این جنگ به مراتب بیشتر از این چیزی است که ما خواسته باشیم در مورد از او راجب افغانستان صحبت بکنیم. مثلا ساده ترین چیز میشه این باشه که امروز تقریبا اوکراین داره فراموش میشه و جنگی که در اوکراین جریان داره با این که تقریبا فشار زیادی روی روسا بود که به هر شکلی از اشکال با عنوان یک کشور متجاوز روسیه مورد سرزنش بیشتر قرار بدن، اما خب امروز همه اذهان خصوصا اذهان کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا بیشتر به سمت اسرائیل و مسائل لبنان و غزه و مسائل خاورمیانه است. و این ترتیب ما مشکلاتی که بیمیان چین و ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی وجود داشت سر قضیه مسائل حقوق بشری و قضیه تایوان، چین هم امروز تقریبا موضوع از او بشیه رفته و تقریبا چینی ها تقریبا این به نفعشان میبینند که وضعیت به این شکل است. به هر حال ما باید منتظر باشیم ببینیم که جهان چی ابتکار روی دست میگیره که حداقل دولت اسرائیل زیر فشار بیشتر قرار بدن تا اسرائیل تن در بده به آتش بس هم در جنگ لبنان و هم در مسائل غزه، تا حداقل جهان و منطقه روی آرامش به خود ببینه و ما شاهد شعله‌ورتر شدن جنگ و گسترش بله. جنگ بیشتر در اون منطقه نباشیم.
بله، خب وضعیت مهاجرین افغان مقیم ایران حال در یک وضعیت بسیار نابسامان اونها به سر میبرن. حکومت ایران ممکن حتی برای آوردن فشار روی جامعه جهانی در قبال جنگ بخواهد که مهاجرین افغان که بیش از 2 میلیون حداقل در او کشور یا بیشتر از او هستند و بخش اعظم از اینا ثبت نام ناشده هستند، برن آمار مشخص از تعداد دقیق مهاجرین افغان در ایران در دست نیست، بخواه اینا را اخراج کنه و اخراج کردن این مهاجرین که اکثر از اینا هم شیعه مذهب هستند و بازگشتشان به افغانستان و زندگی تحت زعامت طالبان بر از اینا بسیار دشوار خواهد بود. به نظر شما آیا طالبان ممکن کار بکنن تا این واکنش و یا تصمیم را که حکومت ایران گرفته متحول بسازن، به خصوص در خصوص رابطه بین ایران و حکومت طالبان که اخیراً حکومت ایران از طالبان به دو دلیل انتقاد کرد؟ یک انتقادشان روی از این بود که یکی از مقامات طالبان اینه ای که سرود ملی ایران نواخته می شد از جا بر اسم احترام برنخواست، و اعتراض دومشان روی از این بود که طالبان به کشته شدن حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله در لبنان که یک شیعه مذهب بود واکنش تبارز ندادن و در یک اعلامیه عمومی از واقعات شرقی میانه یادآوری کردند. فکر میکنید این تنش روابط هم که رونما اندک اندک شده در روابط ایران و حکومت طالبان بتونه که این تصمیم را مصمم بسازه و این ماجران را از افغانستان اخراج از ایران ببخشن اخراج شوند؟
خب اولا که طالبا دنبال مشروعیت بیرونی هستند، کوشش میکنن که به هر نحوی از آنها مشروعیت بین المللی به دست بیارن و کشورها اونها رو به رسمیت بشناسن و فکر میکنن یکی از راههایی که میتونه به اونها مشروعیت بده بیرون کردن پناهنده ها از کشورهای مختلف و فرستادن اونها به افغانستان است، در حالی که هرگز این محاسبه را نکردن. خب بله. مردمی که به افغانستان برگردانده میشن با چی شرایطی رابرو روبرو خواهند بود و چی مشکلاتی میتونه مثلا برگشت میلیونی افغان ها یا صدها هزار افغان از دو کشور همسایه به ویژه ایران و پاکستان چی فشار روی حاکمیت خودشان وارد بکنه. از جانب مسئله جنگ غزه و قبل از اون جنگ روسیه و اوکراین، یک مقدار موضوع افغانستان هم به حاشیه بود. همین هر دو موضوعی که شما یادآوری کردیم، حالا چی اکسال عمل نشان دادن طالبا در قبال کشته شدن حسن نصرالله در لبنان توسط اسرائیلی ها و به این ترتیب ایستاد نشدن نماینده طالبان یا سفیر طالبان در ایران به مقابل سرود ملی جمهوری اسلامی، ایرانی ها اکسال عمل آنچنانی نشان ندادن. به باور من ایرانی ها نمیخوان در وضعیت نامساعدی که خودشان دارن و مشکلات عدیده اقتصادی و تحریم ها فشار سنگینی که روی نوارد کرده، از طرف مشکلات که با کشورهای اروپایی و امریکایی و به ویژه با شرایط در شرایط کنونی با اسرائیل دارن، افغانستان هم برای از یک مشکل زیادی باشه. لذا کوشش میکنن از اوجایی که ایرانی ها هم پیرو همون پیمان نانوشته شده میان روسیه و چین و خود ایران هسته، به همون راه برن و همون مسیر طی بکنن که روس‌ها و چینی‌ها میرن. از اون جایی که روس‌ها و چینی‌ها به شکلی از اشکال خواهان مصالحه با طالبان هستن، ایرانی‌ها هم کوشش میکنن که گذشت بکنن، چون چه در همین هر دو قضیه ما دیدیم که فقط یک یادآوری کردن، او هم نه به شکل عکس عمل بسیار شدید، بسیار نرم یادآوری کردن، اما دیگه پیگیر این قضیه نشدن و نخواستن بیشتر از این قضیه داغ بسازن. به هر صورت ایرانی ها یک مسئله دیگر هم از یاد نره که در طی همین 40 سال که افغان ها در ایران مهاجر شده بودن، هر از چانگاه ایرانی ها این موضوع داغ ساختن و به شکلی از اشکال از سازمان ملل متحد به ویژه سازمان مهاجرت بین المللی یک سلسله کمک های یا پول های در قبال از این مسئله برای خود مطالبه میکردن که ملل متحد هم مضایقه نمیکرده. حالا اگر همه خواستای ایران برآورده نمیشد، در قسمت از خواستای ایرانی ها در این زمینه برآورده نشد، مقدار پول نقد برای خود میگرفتن و باز قضیه را برای یک مدت مسکوت میگذاشتن. در همین مرحله هم ایرانی ها منتظر ای بودن که سازمان مهاجرت بین المللی و سازمان ملل متحد پیش قدم بشه و حداقل با دادن یک سلسله امتیازات پولی به ایرانی ها که گویا شما برای افغان ها کمک میکنین، باعث ازی بشن که یک مقدار مدت دیگه هم برای افغان ها وقت داده بشه. اما از اون جایی که خود سازمان ملل متحد و سازمان مهاجرت بین المللی درگیر مسائل گوناگون مهاجرت در کشورهای مختلف دنیا از میانمار گرفته تا به سودان و کشورهای آفریقایی و مسائل فلسطین و لبنان و امثال هم هست، قضیه افغان ها تقریبا به فراموشی سپرده شده. لذا ایرانی ها هم فعلا مصر به همین هستن که خب ما افغان ها رو بیرون میکنیم و ما باورم این است که اونا سعی خواهند کرد که به شکلی از اشکال افغان ها رو بیرون بسازن، خصوصا اون کسایی که تقریبا ثبت نام نیستن، هرچند در تعداد افغان هایی که در ایران هستن گاهن مبالغه بسیار زیادی صورت میگیره. ما باور دارم که او آمار و ارقام که بعضی از منابع ایرانی یادآوری میکنن هرگز درست نیست و تعداد افغان هایی که در ایران هستن با مراتب رقم از او کمتر از او چیزی هست که به ساز منابع ایرانی او یادآوری.
بله، وقفه کوتاه میگیریم و دوباره با این بحث با مهمان برنامه خواهیم بود. خب فکر میکنم
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
برنامه روایت امروز را مشاهده میکنیم. مهمان برنامه آقای احمد غنی خسروی، تحلیلگر امور منطقه هستند و موضوع برنامه یک سال شدن جنگ در شرق میانه و تاثیر آن بر منطقه و به خصوص افغانستان. آقای خسروی، شما در زمره یکی از تحلیلگرایی بودین که مکررن ما در بحث هایی که در طول یک سال روی جنگ شرق میانه داشتیم برای نظر بودین که این جنگ باعث میشه که توجه اندک اندک از سمت افغانستان به سمت شرق میانه و همچنین جنگ اوکراین متمرکز شود و این دست بازی را به طالبان میده تا چیزی را که او کارهایی را و پالیسی هایی را که دارن بدون نگرانی زیادی از نظارت جهان عملی بسازن. روسیه در یک تحول بسیار جالب امروز و یا دیروز اصر نظر داده و او ایست که باید جان تحریم های خود را از روی حکومت طالبا حذف کنه تا این حکومت بتونه به شکل بهتره امور را در داخل افغانستان اداره کنه. فکر میکنین در حالی که ایالات متحده و متحدینش مصروف جنگ شرقی میانه که کسی فکر هم نمیکرد که تا یک سال به طول بیانجامه و تا این حد حاد و شدید شبه هستند، جنگ اوکراین مزله دیگه ایست که اروپا را به خود مصروف کرده، قدرت های منطقه مثل روسیه یا چین بخواهند که اندک اندک قدم هایی را که به نوع مشروعیت حکومت طالبا را در افغانستان ضمانت میکنه و یکی از او حذف تحریم ها علیه طالباست بردارن؟
خب دو قضیه ای که در طی همین دو سال اتفاق افتاده، یکی جنگ روسیه و اوکراین و بعد هم تقریبا یک سال شدن جنگ اسرائیل در غزه، خیلی به نفع طالبان تمام شده. یعنی تقریبا طالبان به شکلی از اشکال از اذهان جهانی به سمت فراموشی رفتن و همون قسمی که شما یادآوری کردین، اونها برنامه های خود یکی پی دیگری کوشش کردن که در افغانستان عملی بسازن که آخرین مورد فرمان امر به معروف طالبان بود که عملی ساختن و امروز هم با شدت و حدت خیلی زیاده در اقصا نقاط افغانستان داره او فرمان عملی میشه. خب اگر ما بخوایم ببینیم که خب طالبا در این وضعیت چی گناه خواهند بود، آیا تحریم های جهانی از روی آنها برداشته میشه، ما باورم این هست که حداقل کشورهای اروپایی و امریکایی کار نخواهند کرد، خصوصا در این چند جلسه‌ای که در این اواخر در کشورهای اروپایی بوده و خصوصا آخرین تصامیمی که در سازمان ملل متحد و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه طالبان گرفته شد و یک چند کشور پیش قدم شدن، چهار کشور اروپایی مثل هلند و آلمان و استرالیا و کانادا، که گویا باید طالبان به خاطر این فرمان اخیرشان به دادگاه بین المللی یا دادگستری بین المللی در لاحق سپرده بشن جهت محاکمه و پرسان از آنها. و طبعا ما دیدیم که خب یک همبستگی جهانی هم در این راستا صورت گرفت، به حدود بیش از 30 کشور دنیا اعلام حمایت کردن از این 4 کشور و از این فیصله نامه، و در کنار از اون شخص دبیر کل سازمان ملل متحد هم با قاطعیت حمایت خود از این طرح اعلام کرد. در همچون وضعیتی هرچند یک تعداد از کشورها خواهان تعامل بیشتر با طالبان بودن و آنها هم دیدیم که آیسته پای خود کنار کشیدن، به خاطر اینکه متوجه شدن چون یکی از بندهای توافقنامه ای بود که کشورهایی که خواهان تعامل بیشتر با طالبان باشند و کشورها مورد تحریم قرار می گیرند، و خیلی از کشورها متوجه از این قضیه شدن، چنانچه در نشست فرمت مسکو هم که دو روز قبل از این روز بود ما دیدیم که تقریبا روسها همون گپای گذشته تکرار کردن، دوباره برگشتن به تشکیل یک حکومت فراگیر ملی توسط طالبان، دادن حقوق زنان و در کنار از اون مبارزه با تروریسم و گروه های تروریستی که در افغانستان وجود دارن و مبارزه بسیار شدید و علیه مواد مخدر. هرچند طالبان اعلان میکردن که گویا ما تولید و کشت مواد مخدر در افغانستان به صفر رساندیم، اما خب دیدیم که سرگئی لاوروف یادآوری کرد که به 50% تقلیل پیدا کرد، یعنی به معنی اینه که 50% هنوز وجود داره. حتی کشورهای متحد طالبان هم میبینیم که آهسته آهسته پای خود میکشن کنار و از او حمایت و پشتیبانی علنی که میخواستن یا قبلا داشتن میکردن از او تقریبا انصراف دادن. چرا؟ حالا ممکنه که اونها سعی بکنن بیهی بکنن که طالبان از لیست تروریستیشان بیرون بکنن، اما خب به سمت رسمیت شناسی طالبان اقدام آنچنانی نخواهند کرد و تحریم هایی هم که شما یادآوری کردیم در روسیه خواستن، خب این هم به خاطر ای است که طالبان طبعا وقتی با در مجالس با روسا و چین یا می نشینن از اونها مطالبه کمک پولی میکنن و یک تسل مطالبات دیگر دارن از این کشورها، اما از اونجایی که خب روسا چشم طمعشان به سمت او چند میلیارد دلار که در پولهایی که افغانستان که در ایالات متحده آمریکا و بعضی از جاها بلوکه شده به فکر آنها هستن، میگن حداقل این پولا برای طالبان داده بشه، طالبان از ما مطالبه چیزی نخواهند کرد.
خب فکر میکنین در حالی که یکی از تاثیرات سوی جنگ در شرق میانه و جنگ اوکراین وخیم شدن اوضاع اقتصادی تقریبا در متحدین غربی و ایالات متحده و تمامی کشورهاست، حال اگر ایران تصمیم بگیره که تمام مهاجرین افغان را به افغانستان بفرسته و پاکستان هم تصمیم مشابهی را گرفته بود، این فشارهای اقتصادی و مالی و بحران بشری که در حال حاضر در افغانستان جریان دارد که مکررن از سوی نهادهای بشری مثل ملل متحد، مثل برنامه جهانی غذا اذعان شده که مردم در خط فقر و قحطی به سر میبرند، این موضوعات باعث شود که اوضاع وخیم اقتصادی جان اونا چاره‌ای به جز حذف تحریم‌ها را بر حکومت طالبان نداشته باشند.
ببینیم ما همین امروز در افغانستان حدود 25 میلیون گرسنه داره.
بله.
این 25 میلیون گرسنه همه ایشان دستشون به سمت نهادهای خیریه و کمک‌های بیرونی هسته.
بله.
اگر باز هم ما بیاییم بخواییم که 4-5 میلیون نفر دیگه هم از کشورهای مثل ایران و افغانستان برگردانده بشن، خب طبیعه که اینا با سمت یک سرنوشت نامعلومی میرن و اینا نه جای مشخصی دارن در افغانستان، چون اکثر اینها کسانی بودن که 20-30-40 سال قبل افغانستان را ترک کرده بودن و نه جایی دارن و نه هم کار و کسب و روزگار و نه هم پولی دارن که بیان در داخل افغانستان بتونن از این پول استفاده بکنن و حداقل امرار معیشت بکنن. پس میبینیم که یک تعداد دیگر تقریبا باز هم بر تعداد فقرا و گرسنه ها در افغانستان افزوده میشه. بنابراین من فکر میکنم طالبا به جایی از اینکه بخواین افغان ها برگردانده بشن، که هرچند من فکر میکنم یک توافق بین میان طالبان و کشورهای مثل ایران و پاکستان شده، به خاطر این است که ما هیچگاه عکس عمل شدیدی از سوی طالبان در این زمینه نبودیم که حداقل طالبا بیان اقدامی کرده باشن از ایران تقاضا کرده باشن یا از پاکستان تقاضا کرده باشن که حداقل مسئله اخراج افغان ها رو به تعویق بیاندازن، چیزی که روانه که در زمان حکومت جمهوریت ادامه داشت. هر باره که بله. ما میدیدیم ایران یا پاکستان دست به چنین عمل میخواستن بزنن یا چنین اعلامیه ای میدادن، بلافاصله دولت افغانستان دست به کار میشد و با فرستادن افراد به ایران بله. یا پاکستان حداقل این موضوع به تعویق
افتاد.
اما ما امروز از طایف طالبان شاید چنین چیزی نیست.
بله. وقت بسیار کم است، حدود یک دقیقه زیادتر وقت نداریم. فشارها از سوی پاکستان هم بر حکومت طالبان بیشتر شده. وزارت خارجه حکومت پاکستان هم اکنون در واکنش به نظریه طالبان که گفتن اجازه بدین مردم خواسته های خود را از شما مطرح بسازن روی جنبش پشتون ها و با مردم تفاهم کنیم، گفته که شما با امور کشور خود و من آموزش زنا بپردازین، به این که شما از اسلام سوء استفاده کردین. به نظر شما در حالی که جان مصروفیت خود را داره، ممکن کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان کم کم به یک چالش یا آزمونه برای حکومت طالبان مبدل شوند در قبال موضوعات از این نوع؟
خب طالبان از جایی که تقریبا با ایالات متحده آمریکا تفاهم نامه دوهره امضا کردن و هفتوار مقادیر پول نقد از سوی ایالات متحده آمریکا به افغانستان داده میشه و از جانب طالبان به این هم دلخوش هستند که گویا رابطه نزدیک و تنگاتنگ با دو قدرت بزرگ منطقه‌ای مثل چین و روسیه دارن، بنابراین خیلی وقت نمی گذارن به سخنانی که بسو از منابع ایرانی یا پاکستانی در این زمینه بیان میکنن و میخاطر فکر میکنن که اونها دست بالار دارن و یقینا این مسئله را ما درک میکنیم که خب امریکایی هم نمیخوان که افغانستان دست روس ها به اینجی بلندتر بشه و به میخاطر هرچند شاید بخواین امریکایی ها که طالب ها یک نزدت نشست و مذاکره با یک کشور ها داشته باشن، اما واقعیت همین است که طالب ها بیشتر تحت تاثیر امریکایی ها خواهند بود تا ای که تحت تاثیر کشورهای مثل روسیه و چین، و قطعا ایران و پاکستان هم کار آنچنانیه نمیتونن برای افغانستان برای طالب ها بکنن، برای دیگه طالب ها حداقل در همین مقطع خود مسئول فکر میکنن و فکر میکنن که این دو کشور با شرایط بد اقتصادی نمیتونن کاری برای اینا انجام.
ممنون و سپاس از وقتتان آقای خسروی که برداشت و تحلیل خود را روی موضوع با بیننده ها در میان گذاشتین و شنونده های برنامه، و سپاس از بینندگان و شنوندگانی که تا کنون با ما بودن. برنامه روایت امروز در همینجا خاتمه پیدا میکنه، ولی همکاران در نیم ساعت بعدی باز هم میزبان شما با برنامه صدای شما هستن. امیدوارم بیننده و شنونده این برنامه هم باقی بمانید. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر. تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن. اینا روزبه هستم.
احمد سیرزی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی بیان در افغانستان.